بسیار خوشحال هستم که خدمتتون هستم. شما میدونید که در طول تاریخ اون چیزی که اسمش آمادگی برای ازدواج بوده، برای دختر سن بوده و برای پسر دارایی. این رو درباره بیشتر جوامعی میگم که در مقام مقایسه با ما در میان، و الا معلوم هست که از دیدگاه مردم شناسی و انسان شناسی ترکیب و تفاوت و تنوع‌های حیرت انگیزی در جوامع بشری وجود داره و نوعی که من و شما میشناسیم یکی از انواعی است که شاید حتی 5 یا 10% مردم هم یا حتی 2% جوامع هم مانند ما در طول تاریخ نبودن. ولی از اونجایی که فهمیدن خود ما مورد نظر هست، بنده با اقوام و قبایل و نحوه تفکرهای عجیب و غریبی کاری ندارم. شما میتونید در قبایل، فرض کنید مایا در هندوستان، وقتی که یک دختر میخواد ازدواج کنه حدود 18 سالگی باید از قبیله و ده جدا بشه، بیرون بره، با مردانی ارتباط برقرار کنه، صاحب فرزند بشه و مخصوصا اگر پسر باشه بهتره، برگرده به قبیله. حالا که پسری با خودش داره اون زمان شوهر پیدا میکنه. یعنی شرط یافتن شوهر داشتن یک فرزند و احتمالاً مخصوصا پسری است که پدر نداره. علت چمین است که مهمترین مسئله این است که یک دختر و یا یک زن باید بتونه ثابت کنه توانایی بارداری یا باروری داره و این رو از طریق اثباتش باید انجام بده. بنابراین حالا این رو مقایسه کنید با ویژگی‌های فرهنگ ما که کاملا ما در مسیر متفاوتی حرکت می‌کنیم. نتیجتا اگر شما احتمالاً نحوه تفکری رو به عنوان ازدواج و خانواده می‌شناسید، باید بپذیرید که آنچه که من و شما درباره‌اش صحبت می‌کنیم یه نوع محدودی در تاریخ و به گروه ویژه‌ای از انسان‌ها تعلق داره و حکم تعمیم و در حقیقت نوعی عمومیت بخشیدن به اون رو چنار بگذارید. ولی از اونجایی که گفتگوی بین شما و بنده خواهد بود، آنچه رو که عرض می‌کنم به عنوان احتمالات و امکانات در چارچوبی است که معمولاً در زندگی من و شما اتفاق افتاده و یا خواهد بود. بنابراین ما در طول تاریخ برای دختر مسئله سن بوده و برای پسر مسئله درآمد. هنوز روی خط رادیو بنده بیش از 50 بار دوستان روی خط آمدن و حرفشون این بوده که شوهر من خرجی نمیده. شما وقتی به این لغت و محتواش نگاه میکنید ببینید که در قرن 21 در امریکا همچنان ماجرا این است که مرد قرار خرجی بده و این پیام بازگو کننده و یا بیان کننده همون نکته ایست که عرض کردم که من شما در طول تاریخ داشتیم. اما در دنیای امروز آمادگی برای ازدواج نکاتی را داره که بنده بهش اشاره میکنم. شماره 1 بدون تردید سن هست. امروز میدونیم که قبل از 22 سالگی شما بهتره که فکر ازدواج نکنید و احتمالاً 26 سالگی هست که به نظر میرسه سن مناسب ازدواج و در پسر و دختر هم اونقدرها فرقی نداره. آمار ایران اتفاقا نشون میده که از مقارن انقلاب تا 20 سال بعدش تا چند سال قبل در حقیقت باید گفت سن متوسط در محیط‌های شهری از 19 و خورده یه دختر به 22 رسیده و پسر از 24 تقریباً به 25 یا 26 و دقیقاً نشون میده که اتفاقاً در جامعه ایران دارن در مسیری حرکت میکنن که اگر متوسط رو ملاج قرار بگیریم که در این زمینه‌ها بحث و گفتگو بسیار هست، اگر البته متوجه باشن که آمار رو چگونه جمع‌آوری میکنن، احتمالاً به مطلبی که بنده عرض کردم نزدیکه. به همین دلیل است که بنده غالب اوقات سخنم این است که قبل از 22 سال اصلا فکر ازدواج نکنید. حالا هر فکر دیگری دارید داشته باشید، بین 22 تا 25 و 6 میشه این فکر رو کرد، ولی بعدش دیگه ماجرا متفاوت خواهد بود. مورد دوم رسیدن به حد اقل هاست و یا درست‌تر به مرحله بلوغ یا مچوریشن. یعنی ما باید به یه مقدار از جنبه‌های ارتباطی رسیده باشیم، یعنی بلوغ احساسی و عاطفی، بلوغ جسمی و جنسی، بلوغ اقتصادی، بلوغ عقلی و جنبه‌های مختلف و متفاوت. و متأسفانه می‌دونیم که نه تنها در طول تاریخ، در دوران ما هم بسیاری از مردم ناقص الخلقه هستند و مقصود از ناقص الخلقه این هست که برخی از قسمت‌های وجودشون رشد کامل خودش رو داشته با اینکه در بسیاری از موارد دیگه اون رشد نداشتن. بنده بارها و بارها در کار روان درمانی و تراپی با دوستان حتی با درجه عالی دکترا از بهترین دانشگاه‌های آمریکا روبرو شدم که وقتی که به اونها نگاه می‌کردید از نظر روانی واقعا ناقص الخلقه بودن، یعنی در حالی که دست و پاشون فرض کنید به اندازه بود، ای بسا سرشون 1/5 اندازه لازم بود. به بیان دیگه مسئله نه تنها بلوغ که مسئله توازن و تعادلی در این زمینه حتما ضرورت داره. یعنی کسی برای ازدواج آماده است که به مراحلی از بلوغ رسیده باشه. در گذشته فقط بلوغ جسمی و جنسی بوده، تا اونجایی که شما میدونید به مجردی که پسری تغییراتی درش پیدا میشد و مخصوصا در دختر دگرگونی هایی که خیلی از اوقات حتی عادت ماهانه علامت نه توانایی و میل جنسی بود و نه حتی قابلیت بارداری، به مجردی که اولین علامت و عادت ماهانه نشون میداد فکر اینو میکردن که باید ازدواج کرد و به همین جهت که بسیاری از ما همچنان در یک چارچوب ذهنی و فکری هستیم. و حالا اینکه مسئله بلوغ جسمی و جنسی فقط حداقل است که خوشبختانه با توجه به سن و سالی که بنده اشاره کردم دیگه من و شما براش مشکل و مطلبی نخواهیم داشت، اما واقعا مسئله رشد در زمینه‌های مختلف اهمیت فوق‌العاده داره. سومین مسئله رو بنده اسمش ثبات و قرار میذارم، یعنی استابیلیتی. و قصد من از این که آدم ها باید استیبل باشن این هست که من و شما در مسیر رشد حرکت میکنیم که مانند گذشته نیستیم. حتی مفهوم رشد تغییر در مسیر تکامل هست. این رو با مطلب و مثالی میتونم خدمتون عرض کنم. اگر شما به فرض کنید گروپ هاتش ببرید و بخواید برای خودتون کفش از سوئیس یا ایتالیا بخرید، اگر امکانات مالی داشته باشید و کفش دوست داشته باشید، شما حتی میتونید 5 یا 10 جفت کفش بخرید. اما اگر پسر و دختر شما در امریکا باشن و سنشون 12 یا 13 ساله باشه، چنین نمی‌کنید، چون میدونید کفشی رو که براش خریدید چشمای دیگه پاش نخواهد رفت. علتش از تو در مسیر تغییره. بنابراین هیچ کس در زندگی نمیتونه درگیر یک تعهد بلند مدت بشه اون زمانی که هنوز در حال تغییره. بنابراین مسئله ثبات و قرار این هست که من و شما بعد از 2-3 سالی که دیدیم در اصول و جنبه های کلی تغییرات و دگرگونی های در ما پیدا نمیشه و به صورت فرد بزرگسال در اومدیم، حالا میتونیم یه تصمیم بگیریم برای تمام عمر. دلیل اصلی و اساسی که ازدواج یک پسر و دختر 18 یا 19 ساله تقریبا با شکست همراهه این است که هر دو تغییر میکنن و بنابراین آنچه رو که دوست داشتن دوست نخواهند داشت و آنچه رو که میپذیرفتند و میپسندیدن نخواهند پذیرفت. به همین جهت است که اهمیت داره که من و شما به مرحله ثبات و قرار رسیده باشیم. افرادی که خودشون رو مخصوصا در وقت ورود در یک فرهنگ دیگه دستخوش تغییر و دیگرگونی میبینن، باید مدتی صبر کنن تا مطمئن بشن به قرار رسیدن. زیرا اونهایی که به قرار نرسن، این نقطه قرار یکیش میگریزه و اون وقت به فرار تبدیل میشه. و این همون چیزیست که در برخی از زندگی ها میبینید افراد به جایی که به قرارشون برن به دنبال فرارشون هستن. مورد دیگر که به نظر من در جامعه ایرانی بسیار بسیار مهمه، مسئله استقلال و همبستگی است. بنده در این باره وقتتون رو میگیرم برای اینکه اگر به بنده بفرمایید 5 موضوع مهم در جامعه ایرانی که مشکل اصلی و اساسی ما چه است و چگونه من شما رو گرفتار کرده خدمتتون عرض کنم. یکی مسئله ریلیشنشیپ یا رابطه است. از نظر من و برای توضیح و توجیه شاید گفتگوی آموزشی، انسان به نظر من از 8 مرحله میگذره. مرحله اول که در وقت تولد همزیستی یا یکی بودنه، مرحله سیمبیانیک، مرحله ای که کودک با مادرش یا بقیه جهان یکیست. کودک 2-3 ماهه وقتی که دست به اسباب بازیش میزنه تفاوتی بین دستش و اسباب بازیش قائل نیست، اما از 4 ماهگی بعد تشخیص ها آغاز خواهد شد. مرحله دوم رو من مرحله چسبندگی میگیرم که حدود 1 سالگی است که اوج سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی است. به این معنا که کودک در حالی که پی به وجود خودش برده که معمولا تولد روانی حدود 8 ماهگی اتفاق میفته، اما در 12 ماهگی امکان جدایی رو از مثلا مادر یا کسی که ازش مراقبت میکنه نداره و ندیدن مادر برای اون مساوی است با نابودی مادر و مرگ حتی احساسی و عاطفی خودش. بنابراین در مرحله دوم یعنی 1 سالگی من و شما وارد مرحله چسبندگی میشیم. در مرحله 3 سالگی وارد مرحله ادیکشن یا اعتیاد میشیم، یعنی کودک به مادر معتاد. اگر مادر رو از کم قصدم اون پرایمری کیر تیکر هست، چون با این لغت با توجه به وقت کم نمیشه هی توضیح داد که مقصود چه هست، اون کسی که از فرزند مراقبت میکنه در 3 سالگی فرزند به اون معتاده و حالت آدم معتاد رو داره، یعنی حاضر همه چیز رو زیر پا بذاره تا او رو به دست بیاره ولی اون زمانی که محتاجه. یعنی یک کودک 3 ساله میتونه 3 ساعت با دوستاش بازی کنه و اصلا فراموش کنه مادر داره، اما لحظه‌ای که احتیاج به مادر داشت همون زمان باید او رو دوربر خودش داشته باشه و الا کاملا میتونه اذیت بشه. و این درست مثل حالت یک فرد معتاد هست که اگر نیازی به ماده مخدر داشته باشه و نباشه گرفتار میشه. مرحله 4 که در 5 سالگی است مرحله هبیت یا عادت هست، یعنی از اعتیاد به عادت میرسه، ترجیح میده و دوست داره که باشه. و در 8 سالگی کودک انسانی به مرحله وابستگی یا دیپندنسی میرسه. میدونیم که اساس دیپندنسی مرتبط هست به مسئله احتیاج و درک این واقعیت برای کودکی که عقل در او ظاهر شده این هست که من موجود نیازمندی هستم که باید این نیازها رو ارضا کنم تا رنج نبرم و لذت ببرم و زنده باشم و نمیرم. بنابراین مسئله احتیاج برای کودک مهمترین مسئله است. به همین جهت است که بچه های 8 تا 11 ساله بزرگترین استراب و وحشتشون مرگ پدر و مادر هست و اون کاملا میتونه از پادرشون بیاره. بنابراین کودک در حدود 8 سالگی به مرحله وابستگی میرسه و این مفهوم وابستگی به این معناست که من برای رفع احتیاجات خودم به تو نیازمندم و بدون تو درد میکشم و رنج میبرم و میمیرم. تمنا میکنم به این دقت کنید تا بدونید که چرا در طول تاریخ وقتی که دیروز عرض کردم مطلقا از نظر من عشق وجود نداشته یا نوع بسیار نادرش بوده، به خاطر اینکه آنچه را که شما میبینید و میشنوید مسئله وابستگی بوده و معلومه که اونجا که مسئله درد و لذت من به تو مربوطه و مسئله مرگ و زندگی من به تو مربوطه، احتمالاً از نظر بسیاری در یک نگاه سطحی چیزی جز یک عشق عمیق کامل نخواهد بود، با حال اینکه مسئله وابستگی ماجرای دیگری است. حدود 8 سالگی کودک به وابستگی میرسه. بین 8 تا 11 سال، 12 سالگی، 8 تا 12 سالگی کودک انسانی که وارد مرحله concrete operational stage میشه، از نظر ذهنی آمادگی پیدا میکنه، باید به مرحله جدایی و رهایی برسه، یعنی باید بند ناف روانی بریده بشه. مادری که با بیرحمی در وقت تولد فرزندش رو از خودش جدا کرد با بریدن بند نافش، در حالی که کودک امکان زندگی نداشت تا به او و به خودش زندگی بده، باید جرأت و امکان این رو داشته باشه که بین 8 تا 12 سالگی بند ناف روانی فرزندش رو ببره و به او اجازه بده که او زندگی کنه و پدر و مادر هم بتونن برن زندگی خودشون رو بکنن. و اینجاست که توصیه‌هایی که در امریکا میشه و عملاً هم اون رو انجام میدن این است که بچه‌ها رو برای 3-4 روزی به کمپ میفرستن و از اونها میخوان که نه با پدر و مادر تماسی داشته باشن و نه پدر مادر هم با اونها کاری، زیرا اگر این بند ناف روانی بریده بشه همه خلاص و آسوده خواهند شد. این مرحله جدایی و رهایی بین 8 تا 12 سالگی باید اتفاق بیفته و اگر اتفاق افتاد وارد مرحله هفتم خواهد شد بین 12 تا 18 سالگی که مرحله استقلال و آزادیه، یعنی ایندیپندنت یا ایندیپندنس، یعنی کودک در این مرحله به مرحله استقلال و آزادی میرسه و این استقلال و آزادی یک معناش این هست که من میتونم روی پای خودم بنیستم و به مرحله سلف سفیشنسی رسیدم و این مرحله است که سبب خواهد شد من در زندگی توان و امکان اینو داشته باشم که بتونم زندگی خودم رو اداره کنم. بنابراین شما در حدود 18 سالگی به مرحله استقلال و آزادی میرسید. از نظر من یه مرحله بالاتر و برتر از اون هست بین 18 تا 22 سالگی که من نامش رو همبستگی میذارم و ترجمه لغت اینتردیپندنسی است. مقصود از اینتردیپندنسی یا همبستگی این هست که در حالی که من میتونم مستقل و آزاد روی پای خودم بایستم، در حالی که من نهار و شام خودم رو دارم، اما ترجیح میدم که نهار و شامم رو با تو بخورم، اما از این که نهار و شام تو باشه یا من باشه چون فرقی نمی کنه، علت این که من میخوام با تو باشم هیچ ارتباطی به نهار و شام نداره، من تو به عنوان یک موجود زنده که میتونیم گرسنه بشیم نهار و شام خواهیم خورد. و حالا که شما در مرحله وابستگی به این دلیل سراغ دیگران میرید که بخواید با اونها نهار و شام بخورید، چون اگر نرید نهار و شام نخواهید داشت و خواهید مرد. به همین جهت است که شما میبینید چگونه مسئله وابستگی با جنبه‌های مادی آنچنان گره میخوره که اصلا مفهوم عشق چیزی جز خوردن و خوراندن نخواهد. و حالا اینکه در مرحله 22 سالگی که مرحله همبستگی یا اینتردیپندنسی هست، شما به مرحله رسیدید که ارتباطتون با دیگران بر اساس انتخابتونه. شما انتخاب میکنید، اختیار میکنید که با دیگری باشید بدون اینکه به او محتاج باشید، بلکه به او مشتاقید، مایلید با او باشید بدون اینکه به اون نیازی داشته باشید، مخصوصا نیازهای واقعی، یعنی اون دو نیاز فیزیکی و نیاز امنیت. در نتیجه مرحله همبستگی مرحله است که به شما اجازه میده آزادانه انتخاب کنید، او را میخواید به خاطر او. به همین جهت است که دیروز هم عرض کردم عشق سالم میگه تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم. عشقی که مبتنی بر مفهوم وابستگی است که واقعا عشق نیست و وابستگی است، میگه من به تو محتاجم از عاشق تو هستم و به میزانی که من محتاجترم و بدبخترم و خالیترم و تنهاترم و گرفتارترم و نگرانترم، من ظرفیت عشق بیشتری دارم. با اون که واقعیت این است که من به دنبال کسی هستم که نیاز من رو برآورده کنه. علت اهمیت این مسئله در جامعه ایران این است که اگر من و شما به مرحله استقلال و آزادی یعنی آنچه که در 18 سالگی اتفاق میفته مرحله 7 و یا همبستگی اینتردیپندنسی نرسیم و متأسفانه بیش از اینی ما همچنان در مرحله وابستگی به 8 سالگی هستیم، اصولا شما ازدواج نمی کنید. شما در حقیقت زن میگیرید، مرد میگیرید، شوهر میکنید، عروس میارید، داماد دارید و اینا معنا و مفهومی ندارند. حتی همون گونه که اشاره فرمودن خانم دکتر ناصحی، وقتی که شما ازدواج میکنید زن در خانه هیچ کار است، تا زمانی که مادر بشه اون هم به خاطر اینه که پسر خانواده محترم را آورده، ولی همچنان خودش نامحترم. و به همین جاست که اگر احتمالاً مسئله جدایی یا هر چیزی مطرح بشه، مادر باید بره دنبال کارش و بچه از آن خانواده است، یعنی از آن پدره. پدری که احتمالاً نقش کمتری، اگر اصلا احتمالاً نقشی در این بچه داشته باشه یا در وجودش داشته باشه. علت این که عرض میکنم برای که ببینید که اصلا کل ماجرا چگونه بوده، یعنی مفهومی که ما در طول تاریخ داشتیم چه است. نتیجتاً متاسفم عرض کنم که هنوز در شهر لس آنجلس بسیاری از اوقات وقتی دوستان در کار روان درمانی و تراپی میان، شما متوجه میشید که انتظار پدر و مادر از پسر و دخترشون و انتظار خود پسر و دختر از همدیگه و خانواده هاشون مسئله وابستگی است. یعنی مطلقاً وارد مرحله استقلال آزادی و همبستگی نرسیدن. و تمنا میکنم به این ارزم توجه کنید، چون غالباً سوء تفاهم به وجود داره. عشق فقط و فقط و فقط میان دو انسان آزاد مستقل همبسته ممکنه. اون چیزی که شما اسمش رو عشق میگذارید و برخی فریادشون به آسمان رفته که بچه ها چنین رو چنان میکنن، مسئله وابستگی بوده. و این وابستگی در طول تاریخ از ما برده و بنده و حتی بره ساخته. و به همین جهت است که بردهدار و ارباب و گرگ هم پیدا شده. به دلیل این مسئله است که شما نمیتونید وارد یه زندگی سالمی در دنیای امروز بشید اگر به مرحله آزادی و استقلال و همبستگی نرسیده باشید. اگر شما به مرحله نرسیده باشید که انتخاب او به خاطر او و خود شما باشه، نه به خاطر توانایی او برای رفع احتیاجات و نیازهای شما. البته بعداً خواهیم رسید که مسئله رفع احتیاج و نیاز اساس نگه داشتن خانواده هست، اما در آغاز من و شما اون زمانی میتونیم درگیر یه رابطه سالم باشیم که برای ادامه زندگی به او محتاج نیستیم. ما خودمون توان اداره کردن زندگی خودمون رو داریم. با او زندگی ما بهتر میشه، اما همچنان زندگی ما بدون او و هر کس دیگری خوب هست. اما روزی که زندگی من بد و جهنمی است، علت علاقه من به دیگری فقط به خاطر توانایی اوست برای بیرون بردن من. و بی خود نیست که خانم دکتر ناصحی اشاره فرمودن که علاوه بر مزایایی که امروز یک مرد یا یک زن میتونه داشته باشه، این است که شهروند کجاست تا بتونه من از زندانی به جایی که من فکر میکنم رهایی و آزادی هست ببره. در حالی که این مسئله احتمالاً نمیتونست چنین اهمیتی رو داشته باشه اگر من و شما به مرحله آزادی و استقلال و همبستگی رسیده باشیم. مورد بعد، یعنی شماره 6، ببخشید 5، مسئله جهت و هدف و معنی در زندگی است. شما روزی میتونید ازدواج کنید که جهت و هدف و معنی زندگی رو تا حدودی یافته باشید و با اون آدم بتونید اون رو تعریف کنید. کسانی که هدفی ندارن و معمولاً راه و جهتی ندارن و زندگی براشون معنی نداره، ازدواج هم معنی نداره. بنده کسی رو که در این چارچوب میشناختم بدونی که من خبر داشته باشم ازدواج کرد و باور کنید 3 روز بعد از ازدواج بر روی من آمد و گفت من صبح که بلند شدم و به همسرم زنم نگاه کردم، به خودم گفتم این غریبه چیه اینجاست. علتش این بود که این پسر آنچنان گم موفقیت اقتصادی بود که حتی در کوتاه مدت تصور کرده بود با ازدواج تأمین اقتصادی و یا احتمالاً امکانات بهتر اقتصادی پیدا می‌کنه. و وقتی با ازدواج متوجه شد تغییر در اون قسمت زندگیش اتفاق نیفتاده، حیران مونده بود که این زن تو رخت خواب من چه می‌کنه. بنابراین نکته‌ای که اهمیت داره و دلم می‌خواد بهش توجه کنید این هست که مهم این هست که کسی رو که می‌خواید باش ازدواج کنید یا شما آماده اید اون زمان که واقعا جهت و هدف و معنی زندگیتون رو پیدا کرده باشید، شما در راهی باشید. شما از لس آنجلس حرکت کردید و قصد رفتن به سان دیگو یا سان فرانسیسکو رو دارید و در این مسیر و راه باید همراهی رو پیدا کنید، تا اینکه حیران و سرگردان موندید و منتظرید که کسی بیاد و شما رو به نوعی بتونه کمک بکنه و نجات بده. مسئله سلامت فیزیکی و روانی بی‌نهایت مهمه. اول سالم بشید بعد ازدواج کنید. شما میدونید یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما این است که مثلا بیماران روانی به ویژه بیمار اسکیزوفرنی رو میگن اگر زنش بدن خوب میشه. البته این معمولا اگر خودش این حرفو بزنه نشون میده که علامت نیست، برای که باید خیلی مجنون باشه که همچین تصوری رو داشته باشه، ولی متاسفانه یه چنین توهم و تصوری هست. نتیجتا نکته ای که مایلم خدمتتون عرض کنم، اول سالم باشید بعد ازدواج کنید، چه فیزیکی چه روانی، این حداقل آمادگی برای ازدواج. اما یک مورد بسیار مهمه و اون مطمئن باشید که از نظر جنسی اشکالی نداره، یعنی این سلامت فیزیکی و روانی مخصوصا در مسئله سلامت جنسی مهمه. خوشبختانه مسائل و مشکلات جنسی که حدود 11 یا 13 تا هست، بیشتر شاید بیش از 9 تای اونها با چند جلسه تراپی و کمی کمک حل میشه. یعنی مسائل جنسی که اصلا خانواده ها رو برباد میده میتونه مسئلهش حل بشه. بزرگترین عاملی که توی آقایون هست همونطور که میدونید پریماتور ایجاکولیشنه، یعنی مرد با سرعت ارضا میشه. و میدونید که بسیاری از اوقات وقتی که بنده به دوستان گفتم که قربونت برم اول این کارو تمام کن بعد برو ازدواج کن، نکرده. و شما میدونید شاید برای برخی از زنها هیچ حالی و هیچ رفتاری و هیچ احساسی بدتر از این نیست که متوجه بشه در ارتباط جنسی توانایی یک ارتباط سالم رو نداره و مرد با سرعت ارضا میشه، هرچند مرد در آغاز بگه شدت علاقه و هیجان به تو هست که کنترل من رو از دستم میگیره. و خوشبختانه میدونیم که در بیش از 90% موارد با 2-3 جلسه تراپی و کمی کار که چند ماهی ممکنه طول بکشه مشکل میتونه حل بشه، مشکلی که بین 15-25% آقایون دارند. و این مسئله شایع است. شما نمیتونید با پریمچور ایجاکولیشن برید ازدواج کنید و بعد همه رو گرفتار کنید. خب این مشکل رو میشه حلش کرد. غالب اوقات هم ریشه بگذاریم از نظر کلی در یک نوع تنفری نسبت به زن و مسئله رابطه جنسی که باید حتما حل بشه، برای که به جاهای دیگه هم ریشه کرده و انداخته. بنابراین مسئله پریمچور ایجاکولیشن و این سرعت انزال مسئله بسیار مهمه. در خصوص خانما درست عکسشه، نداشتن اورگازم. شما میدونید بسیاری از خانم‌ها اصلا به این افتخار میکنن و فکر میکنن که خوبه. با اینکه میدونید یه زن سالم در هر رابطه‌ای مادام که بخواد به شرایط مناسب باشه باید اورگازم داشته باشه. اگر مشکلات جنسی دارید لطفاً اینا رو حل کنید. اینا مال بعد از ازدواج نیست. اینا مال قبل از ازدواج. و خوشبختانه همونطور که عرض کردم بیش از 90% مسائل و مشکلات رو حتما میشه با سرعت حل کرد و پشت سر گذاشت و هیچ دلیلی برای این همه بازی و گرفتاری نخواهد بود. مورد بعد این هست که شما باید مطمئن باشید شما کالای ازدواجید. برخی از شما مریج متریال نیستید قربونتون برم. شما اصلا به درد ازدواج نمیخورید. اصلا ولشم کنید. به دلایل روانی اگر درست نشید شما فقط میتونید کار رو خراب کنید. بنده باورم این است که یه زن خراب کن مرد خراب کنن. هر وقت برید زنی دستش بدید مردی دستش بدید 6 ماه بعد گندیده فاسد میاد تبیید. این تخصصشه. و بنابراین اگر کالای ازدواج نیستید برید دنبال کارتون. نیستید. شما کالای ازدواج نیستید. برخی از شما کالای پدر و مادری نیستید. یعنی اصلا شما به عنوان مثلا یه مرد بذارید بچه‌تون که بذارید تا شو غلط کرده من شب خستم من باستم شما. حتی با بچه‌تون سر اسباب بازی میتونید دعوا کنید. اینو نمیشه اون رو بخرم. و بنابراین بچه 3 ساله ایرون میمونه که بابا اینو تو دخل اون چیه؟ اصلا 2 تا 4 تا داره، این بزرگتره اون کوچیکتره، نه به خاطر پولشم. و بچه بدبخت 3 ساله باید با باباش سر اسباب بازی دعوا کنه برای اینکه باباش هنوز کودک مونده. درست مثل آقایی که رو خط رادیو اومد گفت من 1 دقلوی 2 ساله دارم به اینا 2 توپ میدم دعواشون میشه، منم میگم حالا که دعوا کردید 2 توپ ازشون میگیرم. از نظر شما خوبه یا نه؟ گفتم فقط به اونا نگاه کن که میگن ما یه توپ مال خودمونه، توپ اون یکی میخوان. این گنده رو ببین که دوتاشو با هم میخوان. و شما فکر میکنید خب بچه بابا این دیگه چیه؟ این باید بره تربیت بشه. بنابراین تمنای من از حضورتون این است که یه ذره نگاه کنید ببینید اصلا شما این کاره اید. بی خودی خودتونم اذیت نکنید. اعلام بکنید آقا من زنی شوهری نیستم. من پدری مادری نیستم. اگه زنی شوهری هستید پدر مادری نیستید با کسی ازدواج کنید که بچه نمیخواد. یا داره یا میره براتون میاره و اشکالی نداره. بنابراین خودتون را اذیت نکنید. شماره بعد مسئله مسئولیت و تعهده. هیچ کس نمیتونه در دنیای امروز وارد زندگی زناشویی بشه اگر آدم ریسپانسیبل و کمیتدی نباشه. ریسپانسیبلیتی یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران. نگاه کنید ببینید آدم مسئولی هست یا نه. من یه مثالی همیشه میزنم که برام مهمه. شما دلتون میخواد دوستتون رو فردا شب ببینید. او هم دلش میخواد شما رو فردا شب ببینه. قراراتون هم گذاشتید که فردا هم بیاد ببینید، مدتی هم بیاد نید، اشتیاق دیدارم گیرید. بهتون تلفن میکنه و به شما میگه من به برادرزاده یا خواهرزاده 6 سالم قول داده بودم که فردا شب ببرمش سینما. حالا بهش میگم مریضم، یا گولش میزنم یا میگم نه، میام تو رو میبینم. این آدم رو دیگه بهش تلفن نکنید، چون این آدم آدم مسئولی و متعهدی نیست. چون اگر مسئول و متعهد باشه، با وجودی که اشتیاق دیدار شما رو داره، اون قرار رو با اون بچه 5-6 ساله به هم نمیزنه. هیچ وقت فکر نکنید شدت عشق یه آدم اینه که رو اصول اخلاقی و انسانیش پا بذاره. بنابراین اگر آدم مسئولی نیست، فراموشش کنید. و اما مسئله تعهد چیه؟ مسئله تعهد اینه که من با تو قرار این میذارم که خوبه، پاش میمونم وقتی بده. چون مفهوم تعهد اینه. و شما حتی در کارهای بزرگ مثل خریدن خانه نمیتونی امروز خانه بخری، شیش ماه بعد برید دست بدید. بنابراین در کار مسئله ازدواج، شما اگر آدمی نیستید که اهل تعهدید، به درد این کار نمیخورید. چون مسئله ازدواج با خودش مفهوم کامیتمنت و تعهد رو داره. بنابراین اگر شما آماده اید برای مسئولیت و تعهد، کارتون درسته. بگذارید عرض کنم چرا این مسئولیت رو میخواید. فرض کنید شما یه پسر 4 ساله یا 6 ساله یا 7 ساله دارید. در مدرسه است. همسرتون قرار بوده بره فرزندتون رو بیاره. به دلیل نرفته. از مدرسه به شما تلفن میکنن که فرزند شما رو کسی نمیاد اینجا برداره. مسئله مسئولیت عبارت از این است که شما فقط تنها حرفی که میزنید این است که از اون آدم التماس و خواهش میکنید پروی بچه بمون. با هیچ کس هم حرف نمیزنید، پشت فرمون میشینید و خودتون رو میرسونید به اونجا. ولی شما نمیتونید هرگز این بحث و استدلال داشته باشید که امروز نوبت همسرم بود بره بچه رو برداره به من. چون کسی که این گونه به دنیا نگاه میکنه متوجه نیست که در ازدواج، در حالی که مسئولیت میتونه مشترک باشه و تقسیم بشه، این در شرایط عادی است. در شرایط غیر عادی مطلقاً مسئله تقسیم در کار نیست. شما 100% مسئول همه چیز هستید. تمام. و بنابراین اگر یه همچین موجودی نیستید، شما به درد ازدواج نمیخورید. برای که در اونجا مسئله حالا بشیم حرف بزنیم و بحث بکنیم در این گونه موارد نیست. به همین جهت است که مسئله مسئولیت و تعهد بسیار اهمیت داره. موضوع دیگه مسئله امنیت، اعتماد و اطمینان. شما نمیتونید وارد ازدواج بشید و آماده برای ازدواج نیستید اگر به مرحله سکیوریتی و امنیت نرسیده باشید. اگر شما مرحله امنیت نرسیده باشید، به مجرد که همسرتون به یه طرف نگاه کرد، تمام قلب شما و وجود شما میریزه. چی شد؟ به چی نگاه میکنه؟ فقط کافی است که همسرتون توی مهمونی برگرده بگه، و دوستان هم به بنده بسیار خندیدن، که از خانمی تعریف کنه از خورشت بادمجون، که خورشت بادمجونتون خیلی خوب بود. من تو عمرم به این خوبی خورشت بادمجون نخورده بودم. اما شما به مجردی که سوار اتومبیل شدید و در اتومبیل بسته شد، میخواستی همونجا بمونی، همونجا میموندی دیگه از این چی؟ تو میدونی چی گفتی؟ تو فقط گفتی که من یه بیورزه بیکاره هستم که تو خونه هیچی به تو نمیدم بخورم، و توی بدبخت گرفتار این خورشت بادنجونی، و بعد ازش یه جوری تعریف میکنی که اون پا میشه میره به بقیه میگی از من اینجوری تعریف کرد و همه به ریش من میخندن، و اون وقت من مسخره دوباره که رفتی و خبر داستان یه خورشت بادنجون. یعنی شما اگر آدم امنی نیستید، بذارید راحتتون کنم، هرگز هیچ کس به شما امنیت نمیتونه بده. اگر شما امنی نیستید، ول معطل. حتی اگر یه آدمی در رو ببنده، تو خونه بشینه، تمام قدرت رو در اختیار شما بگذاره که شما لحظه به لحظه او رو بدونید که ظرف 20 سال گذشته تکون نخورد، اصلا از خونه بیرون نیومده، شما روزی که با این آدم دارید حرف میزنید و یا احتمالاً صحبت میکنید، میتونید این فکر رو بکنید الان تو ذهنش داره راجبه چی فکر میکنه، بعد کارتون تموم. بنابراین مسئله سکیوریتی به من نگید که تو باید اطمینان منو جلب کنی، تو باید به من امنیت بدی. ما اصلا چه چیزی نداریم. شما اگر آدم امنی نیستید، مشکل امنیت خودتون رو حل کنید. و البته این مشکل امنیت شرط اصلی و اساسیش این است که قبول کنید در جهان امنیت و قطعیتی در کار نیست. و بنابراین همه چیز جنبه نسبی و درصد داره. باهاش راحت باشید. همراه با این مسئله اطمینانه. اگر اطمینان تراست رو ندارید، کارتون تمومه. شما اگر تراست رو ندارید، همچنان همون آدم گرفتار شکاکی که تمام عمرتون راجع به همه چیز مسئله خواهید داشت. بنابراین مسئله امنیت و اطمینان و بدون تردید اون اعتماد و به ویژه اعتماد به نفس مسئله اصلی و اساسی است. اگر براش آمادگی ندارید، زندگی زناشویی میتونه برای شما یه جهنم باشه. هر جمله‌ای، هر حرفی در هر مهمونی، هر نگاهی، هر خنده‌ای شما را از پا در بیاره. و هیچ دلیلی نداره که انسان برای گرفتن چیزی این چنین کم، برای این گونه آدم‌ها که اسمش ازدواجه، یه چنین هزینه سنگینی رو بخواد بپردازه. مورد بعد، مسئله مهربانی، دوستی و صمیمیت. کسی میتونه در دنیای امروز ازدواج کنه که مهربونه. دوره مهر طلبی و دشمنی گذشته. در گذشته اشاره فرمودن زندگی زناشویی برخی از وقت اصلا یه جنگ تمام عیار بود. بی خود نیست که اساس تئوریای مارکسیستی و حتی انگلس در کتاب مالکیت خصوصی دولت دقیقا نشون میده که تبعیض اولیه از ارتباط بین زن و مرد شروع شده و کاملا نشون میده که اصلا ماجرای زن و مرد یه جنگ پنهان همیشگی بوده. ما در دنیای زندگی میکنیم که طی چند شاید قرن یا شاید هزاره آمدیم ظاهر دشمنی رو به نوعی مهر طلبی یعنی love thirst تبدیل کردیم و بسیاری از ما آنچنان درگیر این حالت شدیم فکر کردیم اسمش مهربانیه. با اون که مفهوم kindness و مهربانی کاملا ماجرای دیگری است که وقت صحبتش نیست. اگر آدم مهربانی نیستید شما تو دنیای امروز کسی نمیخواد شما رو. انسان حوصله نه جنگ با کسی رو داره نه آدمی که مهر طلبه. برای که مهر طلب در ارتباط با دیگران مهر طلب میمونه اما در ارتباط با همسر خودش در حال جنگ. به همین که شما بسیار از اوقات زن و مردای میبینید که حاضر 3 ساعت و 5 ساعت حرف مزخرف دیگری رو تحمل کنه برای که میخواد نشون بده حوصله داره، مهربان، انسان خوبی است، چنین است و چنان، اما 3 دقیقه و 3 ثانیه هم فرصت شنیدن حرف بچه خودش رو نداره. و به همین که مهر طلبی اشکال کارش اینه که شما به زودی جزء او میشید، یعنی جزء ایگو باوندری او میشید و بنابراین همون گونه که در ارتباط با دیگران خودش رو حقیر و صغیر و بدبخت و بیچاره در میاره تا بتونه محبت دیگران رو بگیره، شما رو هم هزینه میکنه برای گرفتن اون محبت. به همین دلیل که از شما انتظار داره به نوعی رفتار کنید که بتونه اون جواب رو بگیره. نتیجتاً اگر آدم مهربانی نیستی گرفتاری است. همراه مهربانی دوستی است، چیزی که ما غالب اوقات بلد نیستیم، یعنی فرندشیپ. و این یه مفهومی است متفاوت ولی مرتبط. ولی مهمتر از اون مسئله صمیمیت اینتیمیسی است. و مقصود از صمیمیت یا اینتیمیسی این هست که من میتونم با تو خودم باشم، خود خودم، همینه که هست. و بنابراین راحتم، حتی اول حرف میزنم بعد راجع به حرفم فکر میکنم و بنابراین هیچ ناراحتم نمیشم، تازه خوشحال میشم که حرف خودم رو خودم تصحیح کنم. برای که با تو اینجوری راحتم، نه اینکه فکر میکنم مواظبم و مراقبم و حرفا رو میذارم، چون در اون صورت چیزی به اسم صمیمیت وجود نداره. صمیمیت عبارت از این است که من نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، میخوام چیزی رو رد کنم. نمیخوام ثابت کنم باهوشم، نمیخوام ثابت کنم خوبم، نمیخوام ثابت کنم مهربونم، نمیخوام ثابت هیچی، نمیخوام چیزی رو رد کنم. حالت حمایتی ندارم، حالت دفاع ندارم، حالت پشیمونی ندارم. و شما اینو تو بچه‌ها میبینید، خودشون تا بالاخره ما یادشون میدیم که خودت نباش و تنها چیزی که هستی تو دنیا یه چیزی باش غیر از اون که خودت هستی. با عمق فاجعه انسانی متأسفانه از آغاز تاریخ تا به امروز چنین بوده. مورد بعد حل مسائل کودکی و خانوادگی است. مسائل کودکیتون حل کنید. برخی از شما چاه دارید، یعنی چاهای روانی به نظر من دارید که توش میافتید. فقط کافیه یه اتفاق کوچیکی بیفته شما تو اون سرازیری هستید. و برخی از شما مسائل جدی خانوادگی دارید، خشمی که با پدر دارید، مشکلی که با مادر دارید، گرفتاری که با خواهر و برادر داشتید. شما به عنوان یه پسر و دختر از دست برادر و خواهرتون بسیار آسیب دیدید، بنابراین شما با جنس مخالف در حال جنگید. برای که من تمام عمرم اگر با خواهرم جنگیدم یا با برادرم جنگیدم، فکر می‌کنم جنس مخالف یا مقابل یا هرچه جنس مطلوب باید باش جنگید. و بنابراین بسیاری از اوقات شما میدید کاملا این پترن و انگاره در من به صورتی حرکت میکنه. نتیجتا مسائل کودکی رو و مسائل خانوادگی رو باطل کرد. مورد بعد تمام کردن روابط گذشته است. دستم به دامنتون. روزی که میخواید با کسی نزدیک و جدی بشید بعد از جلسه چهارم پنجم بقیه رو خاک کنید. اونا مردند. بی خودی نگهشون نداری، عکس هاشون، خاطراتشون، فیلم هاشون، قربونتون برم. بریزید دور، بس دیگه. همون تو مغز مبارکتون دارید کافیست. بیرون نباشه. برای که بسیاری از شما حرفتون است که این جزء گذشته، جزء گذشته تو هست، اما همچین گذشته خوبی نبوده، بلا به دیگری ارتباط نداره، دیگری با گذشته تو کاری نداره. پرونده های گذشته رو ببندید، یعنی اونا رو نیمه تمام نگذارید. به همجاست که بنده یه باور دارم، no friendship after relationship. No friendship after relationship. شما وقتی با کسی رابطه دارید و تموم میشه دیگه پشتش دوستی را نندازید. برای که مطالعات نشون میده، عمیقا هم میشه فهمیدش که شما روزی که با کسی رابطه داشتید، هم از احساسی عاطفی یا جنسی یا هر دو، و از اون بریدید، اونا باید بذارید کنار، برید دنبال کار شما، برید دنبال کارتون. برای که حضور و وجود ندارن تو زندگیتون به عنوان دوست، کار دستتون میده. به من نگید که نه خب بله ما رابطه رو به هم زدیم ولی حالا من چنین چنگ کردم. متأسفانه یکی از اشتباهاتی که برخی از اوقات توی جلسات ایرونی میشه و اصلا تو عروسی ها میشه که بنده متاسفانه گرفتار برخی از اینا بودن که بسیار ویرانگر بوده، اینه که شما لطف میکنید در وقت عروسیتون دوست پسر و دختر قبلیتون هم این توفر هم دعوت میکنید. حالا چرا اینو دعوتش میکنید و حواستون چگونه؟ از اون داستان هاست، یعنی اینا هم از اون بازی هاست. در این گونه موارد گذشته در گذشته و قبرستونش رو باید فراهم کرد، خاکش کرد و رفت. معناش این نیست که رفتار غیر انسانی داریم، ولی معناش عبارت از این نیست که شما همچنان با کسی که قبلا ریلیشنشیپ داشتید همچنان رابطه. نه، ما با هم از نظر اقتصادی و فرهنگی و شعری و ادبی و هنری حرف می‌زنیم، نزنید یک کس دیگر رو پیدا کنیم. بازی بی بازی. یعنی علتش این نیست که مسئله امنیت اون آدم مطرحه، علتش است که شما در مخاطره. وارد بحثش نمیخوام بشم. حضور و وجود این آدم‌ها تو زندگی شما همیشه آماده است، برای این وقتی شما با همسرتون کوچکترین مسئله دارید برید سراغ اون آدم، با اون آدم که منتظر فرصت نزدیک شما بشه. از نظر علمی تقریبا کمتر زن و شوهری است که هر 3 ماه یه دفعه حداقل یک بار وقتی به همسرش نگاه میکنه و او خوابیده نه یا کد دو بتر، یعنی اینو میگه. و بنابراین با توجه به این مسئله حضور اون آدم همیشه یه علامتی است که من اینجام، بیا. مخصوصا این که این روابط با خودش داستانهای عجیب و غریبی داره، از نوعی خشم پنهان، از نوعی احساس حسادت، از نوعی از دست دادن، از یه نوع حالت انتقام، ماجراهای فوق‌العاده است که برخی از وقت این آدم ها میمونن تا زندگی شما رو به هم بزنن و برن، نه آگاه، حتی نه آگاه. بنابراین اگر یه داستانی تموم شده پرونده رو ببندید بندازید دور، خودتون رو خلاص کنید و راحت آسوده باشید. یکی از عزیزان من رفتم آلبوم عکسش رو دیدم و دیدم که این مقدار آلبوم عکس داره، ولی یه 20 تا دختر تو این آلبوم عکس هستن، همه چشماشون در اومده. بعد فهمیدم که زن این آقا این عکس‌ها رو داشته اومده تمام چشای دوستای دختر سابقه رو پیچی کرده در آورده. بنابراین یه مقدار خانم وحشتناک شما در این عکس‌ها میتونستید. حالا من نمی‌دونم چه ضرورتی داره که این عکس‌ها همچنان باشه و من شما گرفتارش باشیم. مورد بعد، شما وقتی میتونید آمادگی برای ازدواج دارید که بتونید یک نفر براتون نفر اول بشه و شما هم برای اون نفر اول، او برای شما تنها و شما هم برای او تنها، به او مهمترین و شما هم مهمترین و تمام. خدمتتون عرض کردم این مهمترین و تنها معناش بهترین برای شماست، نه اینکه بهتر از دیگرانه، چون اون قصه دیگری است در مقام مقایسه با دیگری است که من اصلا باش کاری ندارم. اگر این آمادگی رو ندارید گرفتاری است. متأسفانه بسیاری از شما در حالی که ازدواج هنوز هم می‌خواید بکنید حواستون جای دیگه است. بنده شب عروسی بسیاری از آدما رو میتونم بفهمم و ببینم که در حالی که دارن با عروس یا داماد میگن دارن نگاه میکنن اونم بد نبود، شکل اونم خوبه، چشه این قربونتون من برم تموم شد، ایتس اوور. درست مثل اینکه شما یه بچه 2-3 ساله داشته باشید برید توی مهمونی بعد نگاه کنید بگید خانم ما یه بچه 3 ساله داریم اون 2 ساله ما داریم اینو بدیم اونو بگیریم، میشه؟ اگر هم چی کاری میکنید این بازی رو در بیارید. آخه اگر هم چه آمادگی ندارید فعلا بی زن بی شوهر بمونید، کسی رو اذیت نکنید، شما آمادگی برای ازدواج ندارید. و بالاخره شماره بعدش، شما هنوز یه دونه مونده، شماره بعد شناخت خود و جنس مخالفه. بسیاری از ما خودمون رو نمی‌شناسیم که کی هستیم، بسیاری از ما اصلا جنس مخالف نمی‌شناسیم، مخصوصا اونایتون که تو خونه 4 تا پسر بوده شما نمی‌دونید مرد چیه و نه مخصوصا دو دختر چیه. اونایتون که 5 تا دختر توی خونه بودید که خدا به داد مادرتون برسه، شما از یه طرف نمی‌دونید دختر چیه، برای که نگاهتون یه نگاه محدوده و اصلا نمی‌دونید پسر چیه. بنابراین مسئله شناخت و آگاهی ضرورت داره و اینو باید از طریق علمی سیستماتیک انجام داد. شما امروز بسیار از اوقات با زن و مردهای روبرو میشید که تصویر و تجسمشون از مرد از ظاهر گرفته تا باطن اصلا حیرت انگیز. و بالاخره بنده معتقد هستم که شما اصلا در دنیای امروز قرار نیست ازدواج کنید اگر عاشق نمیشید. عشق اگر نیست ازدواج معنی نداره. اصلا گوش به این حرف ندید و این گول رو نخورید که برید با هم زندگی کنید بعد عشق پیدا میشه. اصلا همچین چیزی ما نداریم. اصلا اسم اون عشق نیست، اون یه اعتیادی میتونه باشه و گرفتاری دیگه تازه اگر باشه. بعدا بگید ما که قرار بعدن عاشق بشیم، اول عاشق میشیم بعد بریم ازدواج میکنیم، فعلا ما بدون عشق هرگز. بنده باورم این هست که اون نیروی اولیه عشق هست که اجازه ارتباط رو میده که دیروز بهش اشاره کردم. حالا با توجه به این مسائل بنده از فرصت استفاده کنم با سرعت خدمتتون عرض کنم که اگر من و شما اینا عنوانش آمادگی است، ملاک‌های انتخاب همسر چیه؟ در دنیای امروز ملاک‌های انتخاب همسر مشخصه. اولش برابری است. دنبال ازدواج نابرابر نرید، دورانش به سر آمده. اشاره فرمودم که نهاد خانواده. بله درست، از نظر جامعه شناسی ازدواج و یا خانواده اینستیتوشن و نهاده. واقعیت مسئله این است که در حالی که نهاد بوده، روابط داخلی بر اساس اورگانایزیشن و سازمان بوده. و مفهوم اورگانایزیشن و سازمان این است که مسئله برتری یا مسئله رهبری، فرماندهی و فرمانبرداری بوده. مسئله بالا و پایین بوده. به همین جهت است که ما در طول تاریخ در حالی که به یک اعتبار نهاد خانواده داشتیم، از نظر من سازمان خانواده داشتیم و در اون کاملا سیستم هایرارکی یا سلسله مراتب وجود داشته، کاملا طبقه بندی شده بر اساس سن و جنس و بقیه جنبه ها. و به همین دلیل هست که ما در دنیای امروز دنبال ازدواج برابریم. معنی ازدواج برابر این است که نسبتا همه چیزتون باید با هم برابر باشه، از سنتون گرفته که بیشتر از 5 یا 7 سال بین 20 تا 40 سالگی فاصله رو اصلا توصیه نمی کنن، تا حتی زیباییتون. بی خودی نرید دنبال یه زن بسیار زیبا وقتی زشتی، مثل بنده. اشکال کارتون در این است که بعد از اولش خوبه، وقتی میری شب عروسی همه میگن بابا عجب مرد فلان فلان شده، عجب زن زیبایی پیدا کرد، اما بعد از 3-4 ماه میگن هرچی سیب سرخ مال دست چلاقه، بعد به همسرتون توجه میشه، اون گرفتاریه پیدا میکنه، شما حرص میخورید و بدبختی پیدا میکنید. تو هیچ زمینه‌ای دنبال آدم متفاوت تو این موارد ندید. ازدواج ازدواج برابره. امروز دوتا بال برابر یه پرنده است یا دوتا پرنده هستن که بتونن بال در بال هم در آسمان ها پرواز کنند. دنبال ازدواج نابرابر نرید. اگر دنبال ازدواج نابرابر میرید از پا در میرید. یعنی اینجا اصلا جاش نیست. تموم شده دورانش. تمام شده دورانش. سیستم بر اساس نابرابری کار نمیکنه. مانند دو تا چرخ یه اتومبیلی که ای برابر نباشه گرفتاری است. من نمیدونم چطور میخواد یه چرخ بزرگ این سمت راست بیاندازید یه چرخ کوچکتر سمت چپ. این اتومبیل رو من نمیدونم شما کجا دارید و کجا حرکت میکنید. به همین جهت است که ازش بگذرید و یادتون باشه بی خودی فکر نکنید مانند گذشتگان که تو ازدواج آدم باید کم بده زیاد بخره. در گذشته ها سن رو کم میکردن، اوضاع رو عوض میکردن تا بتونن کسی رو به دست بیارن، حتی این دختر رو نشون میدادن، اون دختر رو با آدم میدادن، این پسر رو نشون میدادن، اون پسر رو میآوردن. اصلا داستانهایی بود. فرضم این بود که بعد از اینکه ازدواج کردیم تمام قسمت بوده، تمام شده رفته همین. اما متاسفانه در دنیای امروز پشت ازدواج نوشته بعد از فروش پس گرفته می شود حتی اگر کاملا مصرف شده باشه. چون این گارانتی بک هست نکنید، ظاهر و باطن دست رو کنید معنم. حتی من پیشنهادم این است که ای با اشکالاتونو 20% هم بیشتر نشون بدید که دیگه راحت باشید. همینه. یادتون باشه آدم خوشبخت کسی است که مردم او را بدتر از چیزی میدونن که هست. آدم بدبخت و گرفتار کسی است که مردم او را بهتر از اون چیزی که میدونن که هست. بنابراین اینقدر هی کوشش نکنید بگید من از این بهترم، بعد میخواد که خاکی سرتون ببخشید بکنید. یعنی این یه گرفتاری بزرگه. نتیجتا ازدواج ازدواج برابر. دومیش این است که برید دنبال شباهت ها و تناسب ها یا همجن بودن ها که فرمودن. در اصول کلی و اساسی باید شبیه و مانند باشی. در گذشته ازدواج رو میگفتن اقتران، یعنی قرین و قرینه، نزدیک شبیه مانند. یه دفعه کار عجیب و غریب نکنید. یه مرتبه نرید یک کسی رو درست عکس خودتون انتخاب کنید و فکر کنید که حالا دیگه ما ترکیبمون درست شد. ترکیبتون درست شده ولی یه حرف دیگری راجع به این ترکیب میزنن و به همین جهت است که مواظب تناسب‌ها باشید، یعنی از زمینه‌های مختلف و جنبه‌های مختلف. مورد بعد مسئله زیبایی و ظاهره. مطمئن باشید که کسی که بخواید باشه ازدواج کنید فیزیکلی اند سکشوالی یو ار اَتراکتد، یعنی از نظر فیزیکی و جنسی بهش کاملا اَتراکتد هستی. اصلا گوش به حرف بزرگسالا ندید که قیافه عادی میشه. راست میگن قیافه زیبا بعد از مدتی عادی میشه، اما قیافه زشت هیچ وقت عادی نمیشه. بنابراین فریب یه همچین بازی رو نخورید. اگر کسی رو واقعا زشتی از نظر شماست، اگر یه کسی رو از نظر فیزیکی واقعا بهش اونقدر جذب نیستید، کشش ندارید، زور بی خودی نذارید، دعا نخونید، مواد بست استفاده نکنید، انشاءالله بعدن میشه، نه اوضاع معمولا در این زمینه ها بدتر میشه که بهتر نمیشه. بنابراین مطمئن باشید که این آدم ها در ظاهر میپذیرید. مورد بعد خانواده ها هستند. درست است که شما دو نفر ازدواج میکنید، اما هم ریشه در خانواده دارید، هم بسیارتون ساقه و شاخه و برگ در خانواده دارید. نگاه کنید که ترکیب خانواده ها بخوره. برخی از خانواده ها به هم نمیخورن، با وجودی که میتونن ایرانی باشن و با وجودی که میتونن در بسیاری از زمینه ها مانند هم باشن. مهم این است که این دو خانواده در یک اصولی شباهت هایی با هم دارن. مورد بعد لایه و طبقه اجتماعی یا سوشال استاتس یا اون پایگاه اجتماعی است که معمولا به ثروت شما، به مقام شما و به درآمد شما و ترکیب اینها مرتبطه. این مسئله بسیار مهمیه. مطالعات در امریکا نشون میده 4 عامل ازدواج و طلاق، یکیش مسئله لایه و یا طبقه اجتماعی، اون سوشال استراتیفیکیشن یا اون لایه ها لایر هاییست که قرار هست این آدم ها با هم شبیه و مانند باشه. مورد بعد مسئله جهان بینیست، اون فلسفی اوتلوک. ببینید برخی از ما شما با یک کسی میرید بیرون، شما آدم مهربونی هستید، مردم هم خوب میدونید، آدم صاف و ساده و راحت هستید. اون یه آدمیست که معتقد دنیا یه دوست بازاره، یه فریب بزرگه، یه دروغ بزرگه. شما کارتون تمومه. اصلا دنبال بحثا نگه حالا کی بخواد راجع به مسائل فلسفی بحث کنه. نه، مسائل فلسفی آخر کار شما را از پا در میاره. بنابراین بسیار مهمه که جهان بینی شما یکی باشه، نگاهی که میکنه به دنیا شبیه و مانند باشه، مردم رو، طبیعت رو، ارتباط با اون رو، حیوان رو، گیاه رو، غذا رو به نوعی در دیدگاه فلسفی خودش، در اون اوتلوک خودش، در اون جهان بینی خودش، در اون بینش خودش مانند شما باشه. این تفاوت‌ها بعداً میتونه کار دستتون بده و احساس بدی رو براتون به وجود بیاره که با دشمن و مخالفتون، مخصوصا بسیاری از ما که زمینهای ایدئولوژیک داریم و قصد من از ایدئولوژیک مجموعه است، باورهایی است که غالبا از یه سیستمی میان و توش پر از تضاد و تناقض و راست و دروغ با همه، ولی ما همه رو میبلعیم برای که چاره جز این نداریم، با فرصت انتخاب و تقسیم رو نداریم، بعدا اونجا گرفتارتون میکنه. مورد بعد نظام باورها و اعتقاداتتونه و این برمیگرده مقدار به مسائل مذهبی و ترکیب این دو تا به نظر من مسئله مذهب و فرهنگ رو مطرح میکنه. درست است که آدما با مذاهب و فرهنگ‌های مختلف میتونن ازدواج کنن و بنده هم نه میگم نمیتونن و نه عرضم این است که بد و غلطه، ولی روزی که شما با کسی که خارج از مذهبتونه و فرهنگتونه ازدواج میکنید، شما خودتون رو به زحمت و خطر بسیار انداختید. یعنی درست مانند کسی میمونید که به مجردی که سوار اتومبیل میشید سرعت اتومبیل شما 60-80 مایله. احتمال داره در برخی از زمینه‌ها بهتر باشه، اما اینکه جریمه بگیرید و تصادفای سنگین بکنید فرابونه. به همین جهت است که من فکر میکنم در حالی که این مسائل جنبه استثنای خودش رو داره، ولی اصولا وقتی که به آمار و ارقام نگاه میکنید و به روابط علت و معلولی نگاه میکنید که بالاتر از مفهوم آماری هست، شما کاملا میتونید ببینید که روزی که آمدی با کسی ازدواج کردی که مذهبش و فرهنگش با شما متفاوته، اشکالات و گرفتاری های بسیار دارید، مگر اینکه شما نمیخواید با اون آدم واقعا در بیامیزید. چون بنده این نکته رو عرض کنم، شما به نظر من 5 جور میتونید ازدواج کنید. یکی اینکه فقط 10-20% با اون آدم شریکه، یکی 40%، یکی 60%، یکی 80%، یکی 100%. ازدواج سالمی که پایدار میمونه این ازدواجه. ولی اگر شما آمدید با کسانی که تفاوت‌های اساسی دارن ازدواج کردید، شما در حقیقت قبول کردید که در این زمینه‌ها 40% ما کاری به کار هم نداریم. و اینجاست که خطر جدی در این خلع و فضا وجود داره که همیشه میتونه به وجود بیاد. به همین جهت است که بنده یه توصیه‌ای دارم، کاری رو که نمی‌خوای تموم کنی، نمی‌تونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. بنابراین روزی که شما فرضتون بر اینه که تفاوت مذهبی برای من با ویژگی‌های مذهبی میتونه مسئله بیاره، خانواده منو خوشحال نمی‌کنه، درگیری به وجود میاره، حمایت اونها رو ندارم، مخالفت اونها رو خواهم داشت، وقتی با کسی آشنا میشید که مذهبش متفاوته نزدیک نشید. چون اگر نزدیک شدید برخی از اوقات دقیقاً به دلیل اشکالاتی که با خانواده یا فرهنگ یا مذهبتون دارید به سمت اون آدم کشیده میشید و در آغاز گرچه این ارتباط شما با اون آدمه، ولی بعداً چاقوی گرفتار کننده شما با اون آدم خواهد بود، مخصوصا در فرهنگ ها و مذاهبی که با هم در حال تضاد هستند و تناقض یا به عنوان کانتر کالچر یا فرهنگ متقابل میشناسیم، یا مذاهبی که با هم در طول تاریخ و همکنون در حال جنگن. شما وقتی که تلویزیون رو تماشا میکنید و اخبار میاد، اون وقت مسئله خواهید داشت، در حالی که در یک کانال شخصی به همدیگر رو دوست دارید، زیرا حوادث و اتفاقات کاملا میتونه زندگی شما رو به هم بزنه، با اون که اصلا موضوع یک طرف دیگر دنیا ای بسا به شما ارتباطی پیدا نمیکرد اگر مذهبتون و فرهنگتون متفاوت نبود. بنابراین مهم هست که مواظب این شباهت باشید. مطلب بعد درباره هدف هاست. شما باید مطمئن باشید که با او به یک جا میخواهید برید و نه تنها وحدت در هدف ها هست، بلکه وحدت در راه. یعنی شما هر دو میخواهید به سان دیگو برید و هر دو میخواهید احتمالاً از فریوی 5 یا از طریق هواپیما برید. چون اگر قرار باشه حتی هدفتون مشترک باشه، راهتون متفاوت باشه، سخت میتونید گیر و گرفتار باشید. مورد بعد که بسیار مهم هست، مسئله احتیاجات چه فیزیکی، چه روانی و چه اجتماعی، ولی طریقه ارضای اونها مهمتره. یعنی شما باید مطمئن باشید که توان اینو دارید که نیازهای همدیگه رو به بهترین صورت ممکن برآورده کنید. و همونطور که عرض کردم، این عامل بعداً نشون میده که در زندگی زناشویی نقش بسیار مهمی داره. گرچه در وقت آشنایی و ازدواج اهمیت کمتری داره، عملاً در وقت زندگی زناشویی زن و شوهری که بتونن نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر رو حل کنن یا جوابگو باشن، احتمالاً امکان دوام و بقای بیشتری دارن. مورد شماره بعد مسئله کامیونیکیشن و ارتباطی که مطمئن هستم خانم دکتر یاوری امروز درباره صحبت خواهند کرد. بسیاری از ما اصلا گفتگو بلد نیستیم و چون نمیخوام وارد بحث ایشون بشم، همینقدر اشاره میکنم که مسئله کامیونیکیشن اصل و اساس ریلیشنشیپ یا رابطه است. یعنی رابطه ریلیشنشیپ با مفهوم کامیونیکیشن یا ارتباط در حقیقت کامل میشه و بسیاری از مردم هستن که در این زمینه مشکل دارن. هم باید مسائل حل کرد، هم با شما مطمئن بشید میتونید با یادم ارتباط برقرار کنید. و بنده ملاکم همیشه به دوستان میگم که اگر با یک کسی چندین 10 جلسه دارید میرید بیرون و از صبح میتونید ساعت 8 برید بیرون و تا شب ساعت 12 همچنان حرف برای گفتن و شنیدن دارید و وقتی احتمالاً به خانه میرسید تلفن رو برمی‌دارید همچنان با هم حرف میزنید، کار ارتباط شما درست ده تا اگر پرت و پلا میدید. ولی اگر شما کسی هستید که میگیرید میشید با هم صحبت، خب حالت تو چطوره؟ تو چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ خب چه خبر؟ راستی چی بود؟ دیدی امروز هم در مثلا خاورمیانه بمب گذاشتن؟ آره، بعد خب حالا راجع به بمب تو نظر راجع به سناتور گری چیه؟ حالا تو چی میگی؟ خب خدای موضوع دیگه چی؟ یه مسئله الان چه هست؟ چطوره ها؟ حالا راجع به نظر راجع به گاورنر یا فرماندار کالیفرنیا چی؟ اگه همچی بدبخت و بیچاره هستید ول کنید برید قربونتون برم، اینجا جای شما نیست. شما دوتا دنبال موضوع برای حرف زدن میگردید، بدون کامیونیکیشن اوضاع خراب خراب. برخی از اوقات هم کامیونیکیشن حرفتون رو در میاره، یعنی مثلا یه جوری حرف میزنه که شما میخواد خفش کنید. نکنید، ولش کنید، برید دنبال کارش، اون به درد شما، شما به درد اون نمیخورید. مورد بعد سطح دانش شماست. دانش رو مفهوم کلیش میگیرم، یعنی علم، هنر و فلسفه، نالج به معنی عام کلمه من میگیرم، نه به معنی ساینسش. و بعدم هوش شماست. مطالعات نشون میده که مسئله رهبری بیشتر از 30 واحد نمیتونه فاصله بین هوش رهبر و پیروانش باشه و الا گرفتاری پیدا میشه. تو ازدواج 15%. بنابراین اگر شما خیلی باهوشید که هستید چون اینجا تشریف دارید و اون خیلی بیهوشه که نیومده اینجا، به درد هم نمیخورید. بنابراین بهرهای هوش، اگر میبینید هرس میخورید این خیلی خره، کاری به کارش نداشته باشید. حالا پول داره قصه دیگریست، میدونید اون یه ماجرای دیگریست. مواظب باشید مسئله هوشه. و بعدم مسئله عقله. میدونید که باور بنده این است که 60% مردم دنیا عقل ندارن، به همین جهت که ایرانی ها باهوش های کم عقله. به همین جهت که مسئله عقله مطرحه، حالا وارد بحثش امیدوارم یه جای دیگه بشین، مطمئن باشید که این آدم حداقل از اون چیزی که rational mind و thinking، یه سیستم reasoning، استدلال در گفتگوهاش هست و الا گرفتارهای شد و الا شما رای خودتون میرون رای خودت شو و هیچ وقت هم نمیدونید چگونه میتونید مسائلتون رو طرح کنید و حل کنید. موضوعی که امیدوارم فردا بشه بهش اشاره کرد. موضوع بعد مسئله پوله. نه تنها پولتون، پول در آوردنتون و خرج کردنتونه. بذارید راحتتون کنم. بنده باورم این هست که دو تا عاملی که در لس آنجلس همکنون زندگی‌های زناشویی رو برهم میزنه دو چیزه. یکی دخالت اطرافیانه که فردا بهش میرسن، یکی پوله. اصلا همون حرفای عجیب و غریب ایرانی رو نزنید که پول خوشبختی نمیاره. بنده همیشه عرض کردم پول خوشبختی نمیاره، علمم خوشبختی نمیاره، نصف دانشمندان بدبختن. پول خوشبختی نمیاره، قدرتم خوشبختی نمیاره، 90% بزرگان سیاست بدبختن. بنابراین بازی در نیارید. پول هنوز از هر عامل بیشتر خوشبختی میاره، قبولش کنید. مطالعات نشون میده هر کی پول بیشتری داره خوشبخت تره. پول به هر کی بدی اوضاعش بهتر میشه، با پول میشه بدبختی ها رو فروخت، با پول هم این کارهای خوب رو بهتر میشه انجام. خیلی فایده داره. بله، اگه شما نظرتون اینه پولاتون به من بدید، شما خوشبخت باشید، بذار من بردارم. بنابراین بازی در نیارید، مسائل مالی رو جدی بگیرید. من همین قبل که اگر تو مرا دوست داشته باشی حتی میتونم با مثلا زیر همین آسمان هم با تو زندگی کنم و فقط قربونتون برم. من حالا یکی پیدا کنید که اینجوری باشه، یه خونه که هم داشته باشه. میدونید اینو به این دلیل عرض میکنم که بنده فراوون از این پرت و پلاها در کار روان درمانی و تراپی شنیدم و میدونم که کار نمیکنه و بعدم کاملا میشه آشکار و پنهان دید، چون پنهانه که چگونه آدما زندگی رو برهم میزنن به خاطر پول. مسئله پول مسئله مهمیه، دست کمش نگیرید. بعدم یادتون باشه همه از صبح که بلند میشن، حالا بهتون بر نخوره، شما رو عرض نمیکنم، شما استثنا، دنبال پول دارن میرن، حالا خودشون متوجه نیستن هستن. و بعدم همه جا هم دارن از شما پول میگیرن، معلمتون پول میگیره، پزشکتون پول میگیره، بنزین پول میگیره، عرض کنم که وکیلتون پول میگیره. من یه جایی من نشون میدید که پول بهتون میدن، ما بریم اونجا بگیریم بیان، نداریم. بنابراین یه ذره جدی بگیرید مسائل مالی رو. اما تنها مسئله نیست که پول داره یا نداره یا شما دارید یا ندارید، مسئله اینه که نگاهتون به پول یکی باشه، خرج کردن باشه، ولی دمار از روزگار هم در میارید. بسیار از خانواده هستن که من وقتی بهشون میگم شما مشکل اقتصادی دارید، خصم این نیست که شما مشکل مالی دارید، نه، پول دارن، در خصوص نگه داشتنش، خرج کردنش با هم دعوا دارن و اونجا میتونه مسئله باشه. جون همدیگه رو بالا میارن. شما میدونید یکی از چیزایی که به نظر من در جامعه ایرانی تنفر تو خانم‌ها به وجود میاره اینه، گرچه وقتشو ندارم ولی بذارید بهتون بگم، برای که بسیار دیدم این گرفتاری رو. بسیاری از ما در کودکی وقتی که نیازمند بودی بارو تحقیر کردن. بسیاری از ما در کودکی یاد گرفتیم که وقتی که نیازمندی و محتاجی تو بدبختی، تو بدی. و متأسفانه در فرهنگ ما یه پرت و پلای عجیب و غریبی هم گفتن که اصلا آدم باید بره به سمت بی‌نیازی. حالا اینا رو کی گفتن؟ غالبا دستشون دراز به سمت دیگران بوده، ولی وارد اون بحثم نمیخوام بشم. قصه بی‌نیازی دروغه، یه بیماریه. خودکفایی رو داریم، اما بی‌نیازی نداریم. نتیجتاً این زمینه فکری همراه با اینکه من هر وقت گفتم آب میخوام، شکلات میخوام، بستنی میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، یه عالمه برای من سخنرانی کردن، نطق کردن، سخنرانی کردن، تو سر من کوبیدن، منو به یه نتیجه رسونده. و اون نتیجه عبارت از این است که وقتی تو نیازمندی و محتاجی، تو آدم بدی هستی و تو بدی و من از نیازم خجالت میکشم، خجالت میکشم. به همین دلیل که بسیار از شما اگر بری توی مهمونی آب بخواید اینجوری میستی، منتظر میشید یکی دیگه بگه آخه الحمدلله ما میخوریم، یا حتی میگه چای براتون بیارم، نه مرسی متشکرم هستم، پس من برم چای، خب الان برای خودتون میاری، برای منم بیار، قربونت برم، خفشو بگو. در خصوص گرسنگی حتی بعضیاتون سر دستشویی همجوری به خودتون میپیچید، چه هیچی، فقط این دارم در خدمت شما سه هیجاناتی به من دست داده که جابجا میشم، خجالت میکشم بگم دستشویی کجاست، برای چه فکر کنم این کار بدی است. تمنا میکنم دقت کنید، یه درصد بالایی از ما مردم از اینکه نیازمند باشیم، از اینکه نیازمند باشیم بسیار رنج میبریم و احساس بد میکنیم. حالا بسیاری از خونهای ایرانی قصهشون اینه که مرد حرفش این است که هر وقت خواستی پول بگو من بهت بدم، درست است که هر وقتم بخواد میده، ولی برخی از اوقات سبب میشه که در یه ماه 15 دفعه 20 دفعه 30 دفعه بگه آقا 100 دلار بده، 200 دلار بده، 50 دلار بده، و شما نمیدونید چه میکنید. با هر یه روز تخم کینه رو و دشمنی رو و خشم رو و تنفر رو تو وجود اون آدم میکارید، بدون که واسه خودش خبر داشته باشه. 6 سال بعد به نظر میاد شما متنفره، فقط به یک دلیل، چون باید هر روز خجالت میکشیده و از شما پول میخواسته، و اگر این پول تو حساب میریختی یا اصلا کاری به کارش نداشتید مشکل حل شد. شما مسئله مالی نداشتید، تازه میگید هر وقتم گفت 100 دلار بده من بهش 200 دلار دادم، هر وقتم 300 دلار خواست من 500 دلار دادم، فقط بگی من بدم. حرف من این است که درست است که شما از این طریق حرکت کنید، اما نمیدونید دارید چی کار میکنید. تو جامعه ما این میتونه بیداد بکنه. خیلی از اوقات وقتی من تو بحثا یه آدمی رو تحت فشار گذاشتم، آخه چرا اینقدر از این مرد بدت میاد، چرا، آخه چه کرده، باور کنید که ایران نمی‌کرد، ولی برخی از وقت وقتی سر نخی رو می‌دادم می‌رفتم چشماش پر اشک شد فقط به خاطر یه چیز، بدون اینکه تازه به اون مرتبط باشه. هر بشم نه مرد خوبی است، پول هم میده، نه اصلا ما مشکل نداریم، هر وقت بخوام به من میده، اما مسئله اینه که من باید برم گدایی کنم و این احساس گدایی آدم از پا در میاره. به همین جهت است که مسائلی که تو این زمینه مطرح است رو دلم میخواد بشه توجهتون رو داشته باشید. قصد من مسائل مالی، پول داشتن پول نداشتن نیست، این نگاهی که شما میکنید بسیار اهمیت داره. مورد بعد مسئله اولویت ها یا پرایوریتیه. شما با چیزی که میخواید ازدواج کنید باید مطمئن بشید که جدول ترجیحاتش بانند شماست. مطالعات آمدن انجام دادن روی مردمان موفق و ناموفق در امریکا، گفتم 50 چیز مهمتون رو بنویسید. دی آدمای موفق و ناموفق 45 تاشون اینه همه. اما تفاوتش این بود که در آدمای موفق تحصیل، کار کردن، ورزش، روابط، تفریح جزء 10 تای اولشون بود. برای آدمای ناموفق این جزء شماره 30 و 35 و 40 و 42 و 45 بود. و چون آدم‌ها روزی 15 تا کار بیشتر انجام نمیدن، گروه اول هر روز کتابشو خونده، هر روز کارشو کرده، گروه دوم 15 سال یک کتاب نخونده، 15 سال هم از کار نکرده، اما باورش اینه که انسان باید کتاب بخونه و کار بکنه و ورزش بکنه. برای اینکه جدول ترجیحات مهمه. معلومه شما با هر کس بشین حرف بزنید باش موافقی، مهم اینه که روز اول کار اولش یا کار دومشه. First thing first. اگر با هم متفاوتید یا شما بگید که تو اهل ورزشی، بله، ولی کجاست ورزش تو زندگی تو؟ هر روزه؟ هر وقت انشالله بیکار شدیه؟ وقتی رفتیم سفره؟ بعد از اینکه بچه ها بزرگ شدن رفتنه؟ خب اینا مطالبش با هم متفاوته. بنابراین جدول اولویت ها و ترجیح ها بسیار اهمیت داره. مورد بعد مسئله راستگویی و صداقته. بنده نمیخوام وارد این بحث بشم. اگر تو زندگیتون نمیتونی راست بگید و راست بشوید، کارتون تمومه. عشق بدترین راست ها رو میدونه، هضم میکنه، جذب میکنه و دفع میکنه. تو ما شما به دو دلیل اصلی دروغ میگیم. یکی اینکه آسیب کودکی خوردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر وقت از ما میپرسن باید فکر کنیم که چه باید بگیم، نه اینکه چه هست. و دومی که وحشت از تنبیه، یعنی علتش ترسه. هر کسی که به ترسه میتونه دروغ بگه. و بنابراین اگر مشکل راستگویی دارید و فکر کنید باید پنهان کنید و سیاست داشته باشید، تو زندگیتون از پا در میاد. نتیجتا مواظب مسئله راستگویی باشید. مورد بعد فرایند تصمیم گیری است، یعنی پروسه یا فرایند decision making. خیلی از اوقات شما در خانواده‌ای هستید که اصلا کاملا متفاوت عمل می‌کنید. یکی تصمیم می‌گیره به شما اعلام می‌کنه، یکی اصلا جرأت تصمیم گرفتن نداره، یکی با شما مشورت می‌کنه برای تصمیم گرفتن، شما تصمیم می‌گیرید پنهانی عمل می‌کنید، میگه اصلا کی بود کی بود، من نبودم، نمی‌دونم چی شد، که کی خریده آورده، کی برده. مواظب باشید که اگر در اینجا با هم متفاوتید می‌تونید گرفتاری پیدا کنید. اگر مانند هم به یک صورت و مسیر حرکت نمی‌کنید و تصمیم نمی‌گیرید. مورد بعد که قبلا بهش اشاره کردم، گذشته هم رو بدونید، در حالی که مهم کلیاتش، اما جزئیاتش رو نخواهید بدونید. مبادا بشین حالا قصه‌های قبلی تو بگو، بعد چون هر کدوم از اینا شما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. پس بنابراین مطلبی که اهمیت داره این هست که در حالی که از گذشته با خبریم و به نوعی گذشته میتونه آینه ی آینده باشه در زمینه‌هایی، اما درگیر جزئیات نشید و ضمناً بدونید بیشتر مردم دنیا کاری رو که در گذشته کردن اگر تغییر نکنن میتونن تکرار بکنن. مورد بعد مسئله کودکانه. در خصوص اینکه چند تا فرزند میخواید، کی میخواید، چگونه میخواید تربیت کنید و اصول تربیتی کجاست. یکیتون بلافاصله میخواید بچه دار بشه، یکی 5 سال دیگه میخواد بشه، یکی یه بچه میخواد، یکی 6 تا بچه میخواد، یکی دلش میخواد که بچه‌ها با دیسیپلین ایرانی در امریکا بزرگ بشن، یکی دیگه میخواد بچه‌ش رو یه جور دیگه بزرگ کنه. مطمئن باشید که توافق‌های در جهت کلی موضوع کودکانتون دارید. موضوع بعدی مسئله کار، تحصیل و به نوعی محل زندگی. بعضیتون مایل در امریکا باشید، یکی دلتون میخواد بره ایران، یکی دلش میخواد کار بکنه، اون دنبال کار کردن نیست، شما دلتون میخواد همسرتون حتما کار بکنه، همسرای هستن که دلش میخواد اصلا زنشون اصلا کار نکنه. مطمئن باشید که در این گونه موارد که موضوعای مهمی است 100% با هم توافق دارید و نسبتا این توافق رو میتونید نگه دارید. و بالاخره اگر اشتباه نکنم شماره 19 یا 20 ش چگونگی رابطه با دوستان و خانواده است. یعنی مطمئن بشید که اون آدم در ارتباط با عزیزانش و عزیزان شما و دوستانش و دوستان شما و یا دوستان مشترکتون نگاهی ثابت و واحد داره، چون در غیر این صورت شما میتونید مسئله و مشکل پیدا کنید. و کوتاه کنم صحبت رو، از اونجایی که باور من این است که این شناخت و آگاهی کمتر از 6 ماه اصلا دست نمیده و تو شما با یک آدم حداقل 500 ساعت فیس تو فیس، چهره به چهره که فقط یه سومش میتونه از طریق تلفن باشه که اتفاقا اون هم لازمه روبرو نشید، به همه اینا نمیتونید دسترسی پیدا کنید. بنده با کسی که قبل از 6 ماه تصمیم به ازدواج میگیره و کسی که قبل از 500 سال عدد میدم برای که عدد رو میخواید، نه اینکه درسته، اینها غلط مفیده به جای درسته بیفایده، 500 ساعت وقت احتیاج تا من شما به این نتایج برسیم. بنابراین بین 6 ماه تا 18 ماه باید تکلیف این کارا روشن بشه و اگرم مشکلات و مسائلی هست رو باید حل کرد، و اگر شک و تردیدی هم دارید بهتر اون است که از دیگران کمک بگیرید. و یادتون باشه در این گونه موارد برخی از اوقات 2 ساعت یا 4 ساعت کار روان درمانی و یک تجزیه و تحلیلی که آیا واقعا مسائل و مشکلاتی دارید یا ندارید و این مسائل و مشکلات میتونن مسئله باشن یا نباشن، از نظر یه متخصص میتونه به یک بار چراغ سبز یا قرمزی رو برای شما روشن کنه که خاطرتون آسوده باشه. اما با شک و تردید و دودلی کار نکنید. و یادتون باشه اگر شب عروسیتون هم متوجه شدید که اشتباه کردید، یه تاکسی بگیرید و برید، مبادا بمونید. علتش هم این است که بسیاری از شما همینقدر که با یه مرد و زنی رفتید بیرون و توی رستورانی شما رو دیدن، خیلیاتون فکر کنید که دیگه اسمتون روی هم خورده و دیگه چاره‌ای نیست و آبروی فامیل محترمتون میره، قربونتون برم. اگر دیدید اشتباه شده برگردید. علتش هم این است که اگر در آغاز متوجه اشتباه شدید و ادامه دادید، اون وقت با بچه و گرفتاری‌های دیگه میتونید از پا در بیاید. بنابراین تو زندگی اصلا گوش به این حرف ندید که با گذشت زمان اوضاع درست میشه. اوضاع باید درست بشه و شما اون رو همچنان درست نگه دارید. اوضاع درست نمیشه اگر از آغاز اشکالاتی داره. بنابراین مطمئن باشید که آمادگی رو برای ازدواج دارید. و یادتون باشه که برای انسان سالم به نظر میرسه که همچنان داشتن زندگی زناشویی و ازدواج احتمالاً بهترینه. سپاسگزارم از توجهتون.